بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت تکوینی و تشریعی خدای سبحان و اولیای الهی بود و از نظر نظم طبیعی چهارمین فصل از فصول بحث ولایت به شمار می رود. در فصل الولایت و کمهیه به تقسیم ولایت به تکوینی و تشریعی رسیدیم. اشاره شد به اینکه ولایت تکوینی یعنی ولایت بر تکوین و ولایت تشریعی یعنی ولایت بر تشریع، نظیر اراده تکوینی و اراده تشریعی. چون اراده یک وصف نفسانی است، هرگز اعتباری نخواهد بود، یعنی نمیتوان اراده را تشریعیه نامید در مقابل تکوینیه، بلکه اراده در همه مواردش تکوینی است. منتها مراد گاهی امر تکوینی است، مثل اراده برخاستن، نشستن و امثال ذلک. گاهی امر تشریعی است، مثل اراده قانونگذاری و جعل و اعتبار، که بازگشت این تقسیم به اراده تکوین و اراده بر تکوین و اراده بر تشریع است. ولی بین اراده و ولایت فرق بود. گرچه اراده تشریعی نداریم، ولی ولایت تشریعی داریم، یعنی اونجا که خود ولایت به جعل خدای سبحان و مبدع قانونگذاری تثبیت شده است، مثل ولایت پدر بر فرزند. ولایت تکوینی نیست، ولایت تشریعی است. نه ولایت بر تشریع باشد، بلکه ولایتی است جعلی و اعتباری. ولایت وسیع نسبت به حوزه وصایتش ولایتی است تشریعیه و اعتباری. ولایت حاکم شهر در حوزه حکومتش ولایتی است تشریعیه. پس ولایت یا حقیقی است یا اعتباری و یا بالاصاله است یا مجعول، ولی اراده فقط اراده تکوینی است. این فرق بین ولایت و اراده بود که تتمه بحث قبل. در بحث قبل به یک نکته رسیدیم و این است که هر گونه ولایتی برای غیر خدای سبحان ثابت می‌شود، نه در عرض ولایت خداست و نه در طول ولایت خدا، بلکه ولایت اون ولی به عنوان آن است که اون ولی مظهری از مظاهر کامله حق است. بیان این مطلب به این صورت تنظیم شد که چون خدای سبحان همتا و شریک ندارد، پس احدی در ولایت همسان خدا نیست. لم یکن له کفواً احد. و در طول ولایت خدای سبحانم نیست، زیرا معنای ولایت طولیان است که در مقطع اول ولایت این ولی مطرح باشد و در فوق او ولایت ولی دیگر مثل ولایت الله. در جایی ولایت طولی تصویر می شود که یکی در طول دیگری باشد، و در جایی می توان یکی را در طول دیگری دانست که اون دیگری محدود باشد. وقتی مرز ولایتش به پایان رسید، نوبت ولایت دیگری می رسد. ولی اگر اون اولی ولایتش نامحدود بود و منقطع نشد، نوبت به غیر نمی رسد. چون نوبت به غیر نمی رسد، ولایت غیر در طول ولایت اولی نخواهد بود. و این با نظام طولی که در بحث‌های عقلی تثبیت شده است منافات ندارد. در بحث‌های عقلی میگویند نظام عالم نظام علی و معلولی است. این سلسله علل و معلول در طول همه تا به علت العلل و مسبب الاسباب که خدای سبحانه است برسیم. و این علل توارد ندارند چون در طول همه، و علتهای ضعیف قریب و سرپرست و مباشرند تا برسیم به علتهای قوی و اقوال علل که خدای سبحان است. این نظام طولی که نظام علی و معلولی است و در کتابهای عقلی تبیین می شود برای سهولت در تعلیم و تعلم است. یعنی در مقام اثبات ما اول از علتهای عادی بحث را شروع میکنیم تا به علل غیبیه برسیم و به نخستین علل که مسبب الاسباب است راه پیدا کنیم. از نظر نظم بحث و پی بردن یک متفکر در مقام استدلال این علل در طول همه، ولی وقتی ما به علت نخست رسیدیم در الهیات بالمعنای اخص اوصاف اون علت نخست تشریح شد و یکی از برجسته ترین اوصاف او این بود که او نامحدود است و هیچ فرض حد برای خدای سبحان ممکن نیست. چه این که در خطبه های توحیدی امیرالمؤمنین سلام الله علیه این چنین آمده است: من عده فقط حده. اگر کسی خدا را به عدد درآورد، او را محدود کرده است و ازلیتش را ابطال کرد، در حالی که خدا ازلی است و نامحدود است. چون یکی از برجسته ترین صفات خداوند این است که اون نامحدود است، وقتی به خدا که علت نخست است رسیدیم، اونگاه می فهمیم که همه این سلسله را او اداره می کند. نه اینکه وقتی بحث به پایان رسید به خدا می رسیم. اون طوری که در سیر طولی ما مرحله آخر به خدا رسیدیم، خدا هم جایش اون نقطه نخست است. بلکه ما وقتی به سرآغاز رسیدیم میفهمیم اون که همه این سلسله را می جنباند خداست. نظام طولی و نظام علی و معلولی که در کتاب‌های عقلی مطرح است به این معنا نیست که علل دیگر حقیقتاً علتند و مؤثرند و در طول خدا علت نخست است. در قبال خداوند علل وسطیه و علل ابتدایی هستند. اول خداست بعد علل دیگر. این صحیح نیست، زیرا در همون کتب عقلی تثبیت شد که خداوند هستیش نامحدود است و فیضش هم بیکران. فیضش نامحدود است و فیضش بیکران جا برای غیر نمی گذارد تا غیر در طول علیت خدا علت باشند. پس اگر نظام طولی را توجیه میکنن برای مقام اثبات و استدلال و تعلیم است، نه مقام ثبوت و واقعیت. این معنا برای حکیم در اواخر امر روشن میشود و برای کسی که اهل تهذیب است و اهل تزکیه است در هنگام روشن میشود که همه امور را از خود براند و خود را از همه امور رهایی ببخشد، یا اون فکر اون حال را داشته باشد که از همه منقطع بشود، یا این حال برای او پیش بیاید. همون طوری که انسان غریق در دریا همه علل را مقهور خدا میبیند وقتی به دریا افتاد و دستش از همه انساب و اسباب کوتاه شد، اونگاه به ولایت اله معتقد میشود، دعو الله مخلصین له الدین. همون طوری که یک انسان عادی و مادی در حال غرق می فهمد کار فقط به دست خداست، و همون طوری که انسان‌های عادی و مؤمنین متوسط در قیامت می فهمند کار فقط به دست خدا بود، اولیای الهی الیوم در دنیا این حال را مشاهده می کنند که تنها گرداننده خداست. اون که بر اساس مناجات شعبانیه از خدای سبحان کمال انقطاع می طلبد، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، یعنی خدایا همون طوری که برای دیگران در قیامت روشن می شود ان الله هو الحق المبین، اون روزی که دستشون از اسباب کوتاه شد با تقطعت بهمل از اسباب، و اون روزی که پیوندشون از نسبها قطع شد فلا انساب بینهم، اون روزی که از پیوندهای اعتباری و اصیل منقطع شدن، برای اونها روشن می شود که ان الله هو الحق المبین. خدایا اون حال را امروز به من بده. فرق یک عارف و غیر عارف آن است اون چه که دیگران با عذابهای برزخ و قیامت می فهمند او امروز در اثر تهذیب و تزکیه می‌یابد. وقتی که یافت می‌بیند که هر کس سهمی از ولایت داشته باشد، آینه دار ولایت حق است. ولایت او نه در عرض ولایت خداست چون لم یکن له کفوا احد، و نه در طول ولایت خداست زیرا ولایت خدا نامحدود است. اگر چیزی نامحدود شد، خلعی ندارد تا غیر اون خلع را پر کند. این هم مطلب دوم. و قرآن کریم در این زمینه گاهی با یک لسان گاهی با دو لسان این مطلب را تثبیت می کند، گاهی با یک لسان حصر می کند. فرمود والله هو الولی، این لسان هست در بحث های سال گذشته به عرض رسید. گاهی هم ولایت را از غیر خدا نفی می کنند، نظیر الوهیت. در الوهیت هم دو بیان است، گاهی الوهیت را منحصر در خدا می داند، گاهی الوهیت را از غیر خدا هر چه هست و هر که هست نفی می کند. ولایت هم این چنین است، گاهی می فرماید تنها ولی خداست و الله هو الولی، گاهی هم ولایت را از غیر خدا سلب می کند. در سوره مبارکه سجده تعبیر این چنین است، آیه 4 سوره سجده این است که الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولی ولا شفیع. این نفی ولایت است از غیر خدا. در سوره شورا اثبات ولایت بود منحصرا برای خدا با همون استدلال هایی که شده است، تعبیر الله هو الولی و امثال ذالک داشت. آیه 9 سوره شورا این بود فالله هو الولی. این فالله هو الولی یا و هو الولی الحمید که در آیه 28 همین سوره شورا بود، این دو آیه لسانشون حصر ولایت بود برای خدا، لازمش سلب ولایت از غیر خداست، ولی آیه سوره سجده لسان مستقیمش سلب ولایت از غیر خداست. مطلب بعدی آن است که این که خدا ولایت را از غیر خود سلب می کند به همون دلیل که ولایت را برای خود اثبات می کند با استدلال است، سلب ولایت از غیر خدا هم با استدلال است. ادله اثبات ولایت برای خدا در همون سوره شورا بود که مخصوصا در بحث‌های قبل بررسی، اما ادله سلب ولایت از غیر خدا که غیر خدا هیچ سمتی از نظر ولایت ندارد، در سوره مبارکه کهف آیه 50 و 51 سلب ولایت از غیر خدا می کنند. می فرماید ولی باید هم از کار مولا علیه آگاه باشد و هم قدرت اداره مولا علیه را داشته باشد، و اگر کسی فاقد یکی از این دو وصف بود می شود استدلال بر سلب ولایت او کرد. ولی آن است که از حال مولا علیه با خبر باشد، یک موجود بی خبر ولی نخواهد بود. ولی آن است که قدرت تدبیر و اداره مولا علیه را دارا باشد، یک انسان عاجز ولی نخواهد بود. هر دو به صورت شکل ثانی از اشکال چهارگانه منطق قابل تبیین است. حد وسط یک جا نفی علم است، یک جا نفی قدرت، چون ولی باید عالم به حال مولا علیه و قادر بر انجام خواسته های مولا علیه باشد. در آیه 51 سوره کهف فرمود افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. اونها که در حین آفرینش این نظام حضور و شهود نداشتند، پس از این نظام آگاهی ندارند. ولی آن است که آگاه به حال مولا علیه باشد و این اولیای دروغین از حال آسمان ها و زمین و آفرینش شما بی خبرند. این یک برهان که حد وسطش نفی علم و شهود است. برهان دوم و ما کنتو متخذ المذلین عددا. اونها عضد به کمک من هم نبودند که در تدبیر و اداره این نظام نقشی داشته باشد. ولی آن است که بتواند مولا علیه را تدبیر کند. این اولیای دروغین قدرت تدبیر ندارند، پس اینها ولی نیستند. برهان دوم حد وسطش نفی قدرت است، برهان اول حد وسطش نفی علم. این دو برهان در همه اولیای دروغین هست، خواه اونها که شیاطین را به عنوان اولیا اتخاذ کردند، خواه اونها که ستاره ها را به عنوان ارباب متفرقه اتخاذ کردند و پرستیدند، خواه اونها که ملائکه را، چون هر موجودی در هر گوشه عالم که به سر ببرد هم علمش و هم قدرتش، ظهور علم حق به ظهور قدرت حق است، ذاتاً نه عالم است و نه قدیر، پس نه ولی است و نه رب. همونطوری که ادله ولایت الهی در سوره شورا تبیین شد، ادله سلب ولایت از غیر خدا هم در سوره کهف و مانند آن تبیین شد. لذا در همین سوره کهف می‌فرماید به این که انسان یا باید بفهمد با برهان، یا حالی برای او پیش بیاید که منقطع بشود و بفهمد هنالک الولایت لله الحق. و اگر نه با برهان اندیشید که ولایت را منحصر در خدا بداند و نه با تهذیب نفس به کمال الانقطاع رسید که ولایت حق برای او تبیین بشود، سرانجام با فشارهای دنیایی و برزخی و قیامت میفهمد هنالک الولایت لله الحق. چون همه منکران یک روزی میفهمند که هنالک الولایت لله الحق، یا در اثر رویداد تلخ دنیایی نظیر اون که در سوره کهف بیان شده، یا در اثر حوادث سنگین برزخ قیامت نظیر اون چه که در قرآن برای کافران بیان کرده. منتها در دنیا اگر حوادث سخت پیش آمد، انسان می فهمد و می تواند گذشته را با ایمان جبران کند، ولی بعد از مرگ یعنی در برزخ و قیامت می فهمد که ولایت از آن خدا بود و هست و لا غیر، ولی نمی تواند ایمان بیاورد. از این جهت یوم الحسرت است که انسان راه را در قیامت می بیند و می فهمد ولی نمی تواند برود. اگر قیامت روز ایمان بود که کافران راحت می شدند. مشکل این است که در قیامت حق ظاهر می شود ولی نمی توانند به این حق مسلم ایمان بیاورند. ایمان عمل است و فعل است و موتنش عالم حرکت و طبیعت است و اون سفری شد. وقتی از دنیا به قیامت رفتن، شهود هست ولی عمل و فعل که ایمان از اعمال و افعال به شمار می رود نیست. پس این هم مطلب بعدی که نفی ولایت از غیر خدا می کند. گایم تعبیرات قرآن کریم این است که این گونه از اولیای دروغین لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، این تعبیرات هست، چون مالک چیزی نیستن یقینا ولایت نخواهند داشت. مطلب بعدی آن است که هر گونه ولایتی چه تشریعی و چه تکوینی منحصرا از آن خداست، طبق همون براهین یاد شده. منتها ولایت تشریعی خدا با تکوینی خدا فرق می‌کند. در ولایت تشریعی خدا نسبت به همه ولی است، چه نسبت به مؤمن چه نسبت به کافر، یعنی قوانینی که خدا جعل کرد برای هدایت همه انسان هاست و خداوند همه انسان ها را بر اساس اراده تشریعی و ولایت تشریعی و هدایت تشریعی به این قوانین دعوت کرده است. هیچ فردی نیست، چه کافر چه منافق چه مشرک، که از تحت ولایت تشریعی خداوند بیرون باشد، چون کفار همونطوری که به اصول موظفن ایمان بیاورن، به فروع هم مکلفن، پس همه احکام شامل همه انسان ها خواهد شد. این معنای عمومیت ولایت تشریعی است. اما ولایت تکوینی خدای سبحان دو قسم است، یک ولایت عامه است و یک ولایت خاصه. ولایت تکوینی به معنای تدبیر چون دو قسم است، کافران مشرکان و منافقان مثل مؤمنین از اون ولایت عامه تکوینی برخوردارند ولی از ولایت خاصه تکوینی برخوردار نیستند. اون ولایت خاصه تکوینی عبارت از تدبیر همراه با ایصال مطلوب است، نه صرف راهنمایی و ارائه طریق. اون همراه با توفیق است. این که بعضی میگویند ما حوصله این کارها را نداریم، بعضی در خود حوصله احساس میکنند، یعنی این کشش در بعضی هست در بعضی نیست، این علاقه در بعضی هست در بعضی نیست، معلوم میشود اون کشش و اون علاقه که یک امر وجودی است از سبب خاص نشأت گرفته. خداوند فرمود من نمیخواهم بعضی را پاک کنم، برای اینکه اونها عمدن قلبشون را تیره کردن. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهرهم او یطهر قلوبهم. اینا کسانی هستن که من نمیخواهم اینها را تطهیر کنم. نمیخواهم نه یعنی تشریعا نمیخواهم، نه یعنی شرعا نمیخواهم، چون شرعا همه مکلفن و از همه تا آخرین لحظه ایمان طلب میکنن. اما وقتی چندین بار خدا به یک کسی نعمت داد، اون نعمت الهی را زیر پا نهاد، از اون به بعد خدا او را به حالش رها میکنه. توفیق طهارت دل به اون نمیدهد. فرمود اینها کسانی هستند که من نمیخواهم اینها را تطهیر کنم، چون چندین بار به اینها نعمت دادم اینها کفران کردن، اون توفیق را از اینها گرفتن، به حال خودشون رها کردن. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. فرمود این آیات تدوینی و آیات تکوینی را من مکرر در معرض دید اینها قرار دادم. کم من آیت فی السماوات و الارض که یمرون علیها و هم عنها معرضون غافلون و امثال ذلک. فرمود چقدر آیات الهی در دیدگاه اینها بود که اینها با بی‌اعتنایی گذشتن. وقتی ما آیات الهی را مکرر بر اینها عرضه کردیم، اینها در قبال قبول اعراض کردن، ما از اون به بعد توفیق مطالعه در آیات را از اینها سلب میکنیم. سأصرفو عن الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اونها که متکبرانه ظالمانه از آیات الهی اعراض میکنن، لذت مطالعه را از اونها میگیریم، لذت تأمل در اسرار عالم را از اونها میگیریم. آیات را نمیپوشانیم چون همواره روشنند، او را بی رغبت می کنی، او را منصرف می کنی، او در خود میلی نسبت به مطالعه آیات تدوینی یا تکوینی ندارد. این کیفر تلخی است که خدا به اینها می چشاند. پس ولایت خدا تشریعا نسبت به همه انسان ها، برای اینکه فرمود ما قرآن را فرستادیم هدن للناس، و مستقیما بعضی از آیات کفار را دعوت میکنند. اهل کتاب را دعوت میکنند، گاهی به عنوان یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم مستقیما با اونها سخن میگوید، گاهی به پیامبرش دستور احتجاج با کفار را صادر میکنند. پس کفار زیر پوشش ولایت تشریعی هستند و هیچ انسانی نیست که از اراده و ولایت تشریعی حق مستثنا باشد. اما از نظر ولایت تکوینی یک تدبیر عمومی خدا دارد که احیا و اماته هست، تأمین ارزاق هست به مانند اون. یک ولایت تکوینی خاص دارد که در اون ولایت تکوینی خاص کافران محرومند. این که فرمود الله ولی الذین آمنو، اونگاه در مقابل مؤمنین فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ناظر به این ولایت تکوینیه، به تقسیم ولایت به عام و خاص است. الله هو الولی که ولایت مطلقه است، همه زیر پوشش او هستند. در آیه 19 سوره جاسیه می‌فرماید که انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض و الله ولی المتقین. این ولایت خاص است، یعنی اون توفیق و لطفی که خدا به متقیان میدهد به دیگران نمیدهد. نه اینکه از اول خدا یک عده را از این ولایت خاص برخوردار کرد و به دیگران نداد، بلکه از اول همه را با این ولایت ها مأنوس کرد، منتها عده‌ای نبذوه و برا ظهورهم اون توفیقات الهی را نادیده گرفتن، سرانجام خدا هم سلب فیض کرد. در این گونه از ولایت ها خدا بسیاری از اهل ایمان را برخوردار می‌داند. تعبیر گاه این است که والله ولی المؤمنین، گاه این است که والله ولی المتقین. گاه این ولایت مع الواسطه خواهد بود، نظیر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، که این مع الواسطه است. گاهی هم بلاواسطه است، نظیر همین آیات یاد شده. در سوره مبارکه رعد بعضی از این ادله را اشاره کرد، فرمود به این که چون از غیر خدا کاری ساخته نیست، غیر خدا ولایتی ندارد. این فرق نمی کند، گاهی انسان زمام اختیارش را به دست بت‌ها می سپارد، گاه خود را مطلق العنان می پندارد و فکر می کند که خودش توان اداره خود را دارد. این کسی که فکر می کند خودش می تواند خود را اداره کند، او یک بت پرستی است که بت‌کده او پر از هواهای نفسانی اوست. او هم خود را در تحت ولایت هوای نفسانی اداره می کند. استدلال قرآن کریم نسبت به هر دو گروه یکسان است. آیه 16 سوره رعد این است که قل من رب السماوات والارض، کیست که نظام آسمان ها و زمین را می پروراند. اونا چون جواب قانع کننده ندارن، تو بگو الله. از اونها سوال بکنی که خالق آسمان ها و زمین کیست، میگوین الله. ولی اگر از اونها سوال بکنی که این اجزای عالم را کی اداره میکنه، جواب نمیدن، گرفتار ارباب متفرقونن. تو در جواب بگو الله اداره میکنه. گرچه خدا را به عنوان رب الارباب میپذیرفتن، گرچه فطرت اونها ربوبیت اله را میپذیرد، لذا در سوره یونس دارد که اگر از اونها سوال بکنی که رب کیست، میگوین الله است. ولی ربوبیت جزئی را به غیر الله اسناد می دادن. در آیه 16 سوره رعد می فرماید از اونها سوال کن من رب السماوات والارض، اونها جواب قانع کننده ای ندارن، تو بگو الله. ولی از اونها سوال بکنی لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله، چون خلقت مسئولیت نمی طلبه، ربوبیت است که مسئولیت پیامد اوست. صرف اینکه آسمان و زمین را خدا خلق کرد مسئولیتی را تنظیم نمی کند. ولی اگر کسی معتقد باشد همون طوری که آفرینش این نظام به عهده خداست، پرورش این نظام هم به عهده خداست، این مسئولیت می آورد. باید خدایی را پرستید که پرورنده است. لذا در ربوبیت اینها سرسختی میکردن و منکر میشدن. اونگاه استدلالی که قرآن به رسول اکرم ارائه میداد این است که قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، شما به غیر خدا تکیه کردید که از غیر خدا کاری ساخته نیست، نمی تواند جلب منفعت کند، نمی تواند دفع مضرت کند. برای اینکه اکثری انسان ها یا خوفن عبادت می کنند یا شوقن. اون که جزء احرار است و عبادتش عبارت احرار است که تن به ذلت بت پرستی نمی دهد، نه بت درون و نه بت بیرون. اون که در محدوده خوف و شوق عبادت می دهد. قرآن می فرماید شما یا خائفید یا شائق، عبادت شما یا برای جلب منفعت است یا برای دفع ضرر. از غیر خدا نه جلب منفعت ساخته است نه دفع مضره. نوع این استدلال ها که در باره سلب نفع و ضرر است برای آن است که اون که بت می پرستد عبادت او عبادت خائفانه و عبادت شائقان نسبت به منافع است، نه عبادت احرار و عبادت شاکرانه. چون عبادت این گروه در بر اساس خوف و طمع دور میزند، استدلال قرآن کریم این است که شما کسی را عبادت میکنید که از او یا توقع نفع داری یا توقع دفع ضرر. از این بت‌ها هیچ کدام از این دو ساخته نیست. اینم برهانی است به شکل ثانی. بت‌ها نافع نیستند، خدا آن است که نافع باشد، پس بت خدا نیست. خدا آن است که زار باشد، بت‌ها زار نیستند، پس بت‌ها خدا نیستند. در هر دو حال، چه برای جلب نفع چه برای دفع ضرر، ربوبیت از غیر خدا سلب می‌شود. این دو تا برهان نسبت به بت درونی هم هست. اون کسی که فکر میکند با میل خود میتواند خود را اداره کند، اون را هم قرآن کریم میفرماید میل تو و هوای تو نه مالک نفع توست، که اگر هوا پرست شدی نفع ببری، نه قدرت دفع مضرت دارن که اگر هوس پرست شدی از ضرر مسئول باشی. این که در بخش دیگر قرآن به رسول اکرم فرمود بگو که من لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یعنی نه تنها من، هیچ انسانی مالک نفع و دفع ضرر خود نیست. پس اگر کسی هوا پرست شد برای جلب منفعت، بداند که هوای او و قدرت علمی و عملی او مالک نفع نیست. و اگر کسی هوا پرست شد برای پرهیز از ضرر، بداند که علم و عمل او مالک دفع ضرر نیست. و اگر کسی بالاتر از این می اندیشد که حبن لله عبادت می کند، او همونطوری که از بت‌های بت‌کده بیرون مسئول است، از شر بت‌های بت‌کده درونم به شر حیزن مسئول است. لذا نوع بت پرستا یا در محور جلب منفعت مبتلا بودن یا در مدار دفع مضرت. از این جهت می فرماید به این که افتخستم من دونهی اولیاء که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، این آلهه شما برای خودشون مالک نفع و ضرر نیستن، چه رسد که نسبت به شما مالک نفع و ضرر باشن. اونگاه فهمون قول هل یستوی الاعما والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم. در این خلال فرمود مؤمن و غیر مؤمن مثل اعما و بصیر مثل ظلمت به نور. اونگاه به اصل برهان پرداخت، فرمود آیا غیر خدا کاری انجام دادن که بتوانند بپرورانن و اداره کنند و عمل بر شما مشتبه شو؟ ام جعلوا لله شرکا خلقوا که خلقهی فتشابه الخلق علیهم. چون ربوبیت فرع بر خلقت است، پرورش فرع بر آفرینش است، کسی می تواند بپروراند که بیافریند، اگر نیافریدن قدرت پرورش هم ندارد. آیا غیر خدا کاری از او ساخته شد که امر بر شما مشتبه شد؟ اگر شما در اصل خلقت قبول دارید که هیچ چیزی را غیر خدا نیافرید، روی این اصل حق که شما هم میپذیرید باید بدانید غیر از خدا ولی و ربی نیست. ام جعلوا لله شرکا خلقوا که خلقه فتشابه الخلق علیهم. اونگاه فهمد قل الله خالق کل شی، این قل الله خالق کل شی را هم مشرکین و بسنگین میپذیرن، اما اون ذیل را نمیپذیرن. فهمد به هبل واحد القهار، وحدت او وحدت قاهره است، غیر را در قبال خود نمیگذارد. نمیشود گفت خدا هست ولی، خدا هست اما، خدا هست ولی وسایلی لازم است، این چنین نیست. خدا هست و اما دیگر روا نیست، وحدت خدا وحدت قاهره است، اگر وحدت قاهره است غیری در قبال او نیست، تا اینکه انسان اشتباهاً غیر را به عنوان ولی و رب اخذ کند. بنابراین اگر ولایت خدا ولایت منحصر در خداست و غیر خدا احدی ولایت ندارن، این چون از سلب و اثبات ترکیب شد، یعنی ثبوت الولایت لله و سلب الولایت عن غیر الله، هم برای اون ثبوت خدا در سوره شورا استدلال فرمود، هم برای این سلب در سوره رعد و سوره کهف استدلال فرمود. منتها یک حکیم با برهان این معنا را میفهمد، یک عارف با تهذیب نفس این معنا را میبیند، دیگران در روز خطر مشاهده میکنند که اون روز سودی به حال کسی ندارد. در سوره مبارکه که وقتی جریان اون کسی که باغش به خطر رفت و احیط به ثمرهی فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویت علی عروشها و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا و لم تکن له فئه ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا. اون گفت همود هنالکل ولایت لله الحق، هم ولایت سلب شد از غیر خدا، هم نصرت و هم انتصار. نه خود توانست منتصر باشد یعنی انتقام بگیرد، نه منصور خواهد بود چون ناصری ندارد، نه گروهی به نصرت او شتافتند. لم تکن له فئتون ینصرونه من دون الله، نه خود قدرت انتصار یعنی قدرت انتقام دارد. همون به ما کان منتصرا، پس خودش عاجز شد، دیگران از نصرت او عاجزند. در این حال میفهمد هنالک الولایت لله الحق. تلاش انبیا در ادعیه و زیارات و تهذیب نفس آن است که این حال را در انسان ایجاد کنند، یعنی همون طوری که در روز خطر برای دیگران روشن می شود که نه انتصاری در بین است و نه نصرتی، نه خود قدرت انتقام دارند نه منصور گروهیند، اون روز می فهمن هنالک الولایت لله الحق، به وسیله تهذیب نفس همین معنا برای انسان روشن بشود. اگر این معنا برای کسی روشن شد، او می شود ولی الله. اولیای الهی به این گونه از افراد می گویند، یعنی همونطوری که دیگران با فشار برزخ و قیامت هم از انساب منقطعند، هم از اسباب بریده اند و برایشون روشن می شود تنها ولی خداست، اونها که با کمال انقطاع بار یافتن همکنون می فهمن الله هو الولی، این انسان می شود ولی الله. اولیای الهی این چنینند که اینها به عنوان نتیجه بحث در فصول آینده به خواست خدای سبحان ذکر خواهد شد، وگرنه نظم طبیعی هنوز به اونجا نرسید که ثابت بشود الله کیست. پس تا کنون درباره ولایت تشریعی و تکوینی و فرق ولایت با اراده و انهای ولایت تشریعی و حصر ولایت به همه اقسامش در خدای سبحان اثبات شده است. والحمد لله رب العالمین. Thank you.